أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يدعو الكلام في المسألة الثانية عشر وحاصلها أن المدعي إذا أحضر البينة فحينئذ هل يجوز للحاكم أن يسأل البينة قبل مطالبة المدعي أم لا؟ أفتى السيد الباطن بعدم جوازه للحاكم ما دام لم يلتمس المدعي سؤال البينة ولو كانت حاضرة، لا يجوز للحاكم أن يسأل البينة. الوجه في ذلك يعني أصل هذه المسألة مورد اتفاق الأصحاب، والسر في ذلك أنه ما سبق من عدم جواز إحلاف المنكر للحاكم قبل مطالبة المدعي باتفاق النص والفتوى ودعوى الإجماع والاتفاق على ذلك، يعني أصل جواز الإحلاف إحلاف الحاكم المنكر يتوقف على سؤال المدعي. فإذا كان أصل الإحلاف متوقفا على سؤال المدعي، الالتماس المدعي، فالسؤال المنكر يعني سؤال البينة عن حال المنكر فرع جواز إحلاف الحاكم المنكر. فإذا قلنا لا يجوز للحاكم إحلاف المنكر قبل مطالبة المدعي، فمقتضى ذلك عدم جواز الورود في مقدمات السؤال. نعم، يبقى في هذا مطلب يعني مجال للمناقشه والاشكال، وان عدم جواز الاحلاف لا يستدفع عدم جواز السؤال. من هنا علموا ببعض الوجوه لاثبات عدم جواز نفس السؤال. علل في الجواهر لإثبات عدم جواز سؤال البينة للحاكم، فأن إقامة البينة حق للمدعي، فسؤال البينة في الحقيقة مقدمة موصلة لإقامتها يعني لشهادة البينة، يعني السؤال يطلب الجواب، وطبعا يكون جواب المدعي شهادة منه، وهذا إقامة البينة. إقامة البينة حق للمدعي، فتصرف الحاكم في حق المدعي غير جائز غير إذنه، يكون من مصادر التصرف في حق الغير بغير إذنه. قلنا بالأمس أن هذا الوجه غير وجيه، وذلك لأن التصرف في حق الغير أو مال الغير إنما لا يجوز إذا كان عدوانيا، فإلا فلو كان قصد المتصرف الإحسان إليه، الإحسان إلى صاحب الحق، فحينئذ لا سبيل عليه بإطلاق قوله تعالى وما على المحسنين من سبيل، كمن يخرب غرفة شخص لنجاته من النار في غرفته، فحينئذ تخريب الغرفة جائز فلا ضمان على المخرب لإطلاق قوله وما على المحسنين من سبيل. فالقاضي إنما يكون غسله الإحسان إلى المدعي وإحقاق حقه، من هنا يسأل البينة فما على المحسنين من سبيل، فلا يحرم حينئذ سؤال الحاكم ولو بغير إذن المدعي. نعم لو علم عدم رضاه أو نحى المدعي إياه مثلا نحاه عن السؤال فحينئذ مطلب آخر، فلا يغاس حينئذ إن جاء شخص من الهلكة بمثل المقام. في مثل المقام لو علم الحاكم مثلا أو المتصرف في حق الغير، لو علم بعدم رضاه أو نحى صاحب الحق إياه أن التصرف في غير إنجاء النفس لا يجوز، بل عليه الضمان، بخلاف إنجاء النفس من الهلكة فلا يجوز إذن الواقع في الهلكة. وإن لم يأذن الواقع في الهلكة فأيضا يجوز للمتصرف التصرف لنجاته من النار. لكن في المقام الآن المفروض لا يعلم الحاكم بعدم رضا صاحب الحق، عدم رضا المدعي، فليس المدعي ناهيا إياه، لم يعني يستر منه النهي عن ذلك. غاية الأمر الحاكم لا يعلم أنه راض بذلك أم لا، فحينئذ المرجع المحكم قاعدة الإحسان وما على المسلم من سبيل، فيجوز ما دام لم يهرد عدم رضاه يجوز له لأنه محسن. فهذا الاستدلال من صاحب الجواهر غير وجيه. وأيضا استدل بعض وحكاه في الجواهر لجواز السؤال من جانب الحاكم، وأنه من شؤون الحكم، فإذا كان الحكم واجبا على الحاكم من شؤون الحكم سؤال البينة، فهذا لا رأس له بالمدعي، هذا أيضا غير وجيه. وذلك لقيام الناس بالفتوى على أنه لا يجوز للحاكم الحكم إلا بعد مطالبة المدعي في حقوق الناس. والوجه البجي في ذلك تحكيم إطلاقات تحريم التجسس، لأنه لولا حكم الحاكم ولولا مقام الحكم والقضاء يكون السؤال البينة عن حال المنكر مصداقا للتجسس والتفتيش عن عورة الأخ المؤمن، من أجل ذلك يحرم. إنما خرجنا من هذا التحريم بأدلة بلاية الفقيه على القضاء والحكم، فكل ما ثبت جواز القضاء والحكم فيه نخرج عن هذا التحريم، وإلا يكون هذا الإطلاق محكم. من أجل ذلك يعني الوجه البجي في ذلك الرجل صحیح ان یستدل به فی المقام، تحکیم و اطلاق تحریم تجسس. ثم یقع الکلام فی انه اذا علم الحاکم فسق الشاهد فلا یجوز له قبول شهادتی و یحکم بشهادتی، هادا واضح لا خلاف فی. و کذا لو علم ادالت الشاهد فهین اذن یجب علیه هم به مقتضا شهادتی. انما الکلام و الخلاف فیما اذا لم یعلم ان الشاهد عادل ام لا فبقى الخلاف فذهب جماعه يعني الاكثر فذهب المشهور الى جواز الحكم حينئذ للحاكم من يعني قالوا يجوز لكن فيما اذا افرز اسلام الشاهد، وبعضهم قالوا فيما اذا افرز طلب المدعي، والأكثر يقولون لا دخل لإسلام الشاهد ولا لإحراز طلب المدعي مطلقا يجوز ما دام لم يحرز فسق الشاهد يجوز له بل يجب عليه الحكم. عرض بکنم به شما که در این بحث مسئله دوازدهم موضوع بحث این هست که اگر چنانچه مدعی حاضر کرد این بیانه رو، آیا حاکم میتوند قبل از اینکه مدعی ازش مطالبه بکند بخواد که سوال بکنه از این بیانه، قبل از اینکه بخواد آیا حاکم میتونه از این بیانه سوال بکنه؟ سوال بکنه از چی؟ خب از همون اتهام منکر طلبند شهادت بیانه دیگه سوال میکنه دیگه، سوال دیگری ندارد که میتونه یا خیر. خب در فتوا در متن همونجوری که ملاحظه کردید ایشون میگه نه جایز نیست، جایز نیست که سوال بکنه حاکم از بیانه قبل از مطالبه مدعی، جایز نیست. متن مسئله دوازدهم رو ببینید، لو احضر البینه یعنی احضر المدعی البینه فإن علم او علم او شهدت الغرائن فان المدعی بعد حضورها لم يرد اقامتها فليس للحاكم ان يسألها. اگر دانسته بشد حاکم بدونه یا قرائن قائم بشد این که مدعی هنوز طلب نکرده، هنوز اراده نکرده که از بیانه سوال بشه، بیانه رو حاضر کرده با، اما این حاکم میدونه که یا قرائنی هست که برای حاکم علم میاره که الان هنوز نخواسته که ازش سوال بکنه، مثلا بنای ندارد فعلا برای این که اصطلاح حاکم از بیانه چی آقا سوال بکنه، بنا ندارد، حاکم عالم این رو میدونه. آیا میتونه سوال بکنه از بیانه؟ گفته نه. فلیس للحاکم ان یسألها. و این علم او شهدت الاحوال به ارادت اقامتها فله ان یسألها. ولو لم یعلم الحال و شک فی ذلک فلیس للحاکم سؤال الشهود. اگرم حالا فرد سوم این که اصلا نمیدونه، خب اگه بدونه که اراده میکنه خب باید سوال بکنه دیگه، روشنه میتونه، میدونه که ایشون اراده اصلا آورده که این رو حاکم سوال بکنه، علم داره اراده مدعی رو، خب اینجا باید سوال بکنه مقدمتا للحب. و اما اگر ندونه که این مدعی میخواد واقعا آورده که الان او ازش سوال بکنه یا نه، شک داره حاکم، اصلا اراده مدعی رو هنوز شک داره، احراز نکرده، در اینجا هم گفت که جایز نیست. نعم لهو سؤال له السؤال عن من المدعي بأنه أراد الإقامة أو لا. مثل اینجا سوال بکنه آیا اراده اقامه داری؟ اصل اراده اقامه رو آده سوال بکنه که بخواد در بیاره مثلا له، نه اینکه واجب باشد. خب این معنی نداره سوال بخواد بکنه خب آوردی بیانه رو که من سوال بکنم ازش یا خیر. بله، اما اینکه خودش مستقیم سوال بکنه از بیانه، این برای جایز یا نیست. خب این رو در اصل این قضیه، خب ما در مسئله دهم عرض کردیم که اساساً اصل احضار رو حاکم نمیتونه امر بکنه به مدعی، و اینکه نمیتونه امر بکنه مدعی رو به احضار هم عرض کردیم قبلا، عدم جواز الزام المدعی علی احضار البینه منافات ندارد با عدم جواز احلاف منکر للمدعی. این هم عرض کردیم قبلا که این منافات نداره، چون ملازمه نیست بین جواز احلاف مدعی منکر رو با عدم الزام او به احضار بیانه. اون مطلب دیگریست، ولی اینکه بیانه میخواد بیاره بخواد نیاره به عهده خودشه، خودش میدونه، خودش میخواد حق خودش اقامه بکن نکنه، ولی شارع با وجود بیانه و حضور بیانه راه منحصر رو در همون اقامه بیانه دانسته که بحث قبلی بود و گذشت. اما در اینجا فرض کلام اینه که بیانه حاضره، لکن مدعی هنوز اراده نکرده. حاکم یعنی قاضی یا میدونه که اراده نکرده یا نمیداند که او اراده سوال دارد، این دو رو یه حکم داده. در هر دو صورت برای قاضی جایز نیست که سوال بکند از بیانه. وجهش چیه؟ مرحوم صاحب جواهر در صفحه 192 استدلال کرده برای این، به این که اصل اقامه بیانه حق مدعی است. خب سؤال از بیانه خودش مصداق چی هست؟ آقا اقامه بیانه. اقامه بیانه یعنی چی؟ یعنی که بیانه الان در محکمه شهادت بده، تا مادامی که شهادت نداد اقامه بیانه نمیشد. اون موقعی که شهادت داد بیانه، این میشه مصداق اقامه بیانه. خب بخواد شهادت بده، خب سوال میکنه آقا دیگه، مسبوق به سوال باید باشد. خب این سوال میطلبد شهادت رو، جواب رو، خودش مصداق اقامه بیانه است، ورود در اقامه بیانه است. این اقامه بیانه وقتی که حق مدعی شد، بدون اذن او در حق مدعی داخل شدن میشد از تصرف فی حق الغیر به غیر اذنه. این حاصل کلام صاحب جواهر. میخونم مطلب ببینید. و کیف کان فمع حضورها، یعنی در فرض حضور بیانه، یعنی ما نحن فی مسئله ما الان، فبل مد شرایع و غیره، یعنی غیر شرایع هم بقیه فقها ایشون میگه که همین رو دارن. بعد من فرصت نکردم قواعد علامه که متنی برای جامع المقاصد و مفتاح الکرامه نگاه بکنم، اون هم علال قاعده باید همین باشه، چون صاحب جواهر میگه غیر از به اصطلاح شرایع متون دیگری که در همزمان و عصر شرایع بودند و یا بعدش بودند دارن این رو دیگه. خب فمع حضورها لا یسألها الحاکم، یعنی های یسألها به کی برمیگرده؟ بیانه. سوال نمی کنه، سوال نمی کنه یعنی که جایز نیست دیگه. بله ما لم یلتمس المدعی، مادامی که مدعی ازش نخواست.
سوال مطالبه
هم باشه، مطالبه
بیانه نمی کنه.
نه این مع حضور دیگه، فرض حضور، این این احتمال اصلا معقول نیست دیگه، با عبارت از خروج از فرض. بله مادامی که مدعی نخواد در فرضی که بیانه حاضره، او نمیتونه سوال بکنه، سوال از به اصطلاح بیانه بکنه راجع به کی؟ آقا منکر. لأنه حقه، چون سؤال از بینه حق کی است آقا؟ مدعیه، چون مدعی باید احلاف بده. حاکم اصلا بدون سؤال مدعی نمیتونه احلاف بده. بله احلاف نیست، درسته. بله اجازه بدید آقا، اقامه بینه. بله من این چیز لسانی بوده، سبق لسان بوده. غرض این است که اصلا اقامه بینه وظیفه کی است آقا؟ مدعیه. او نمیتونه، این مصداق اقامه است دیگه، لأنه حقه، چون سؤال از بینه که اقامه بینه باشد حقی کی است آقا؟ من در بخش عربی همینجور که عرض کردم الان دارم گفتم که اقامه بینه حقی کی است آقا؟ مدعیه. خود سؤال هستم خودش یعنی ورود در اقامه، اقامه بینه، چون برای شهادت بینه سؤال هست دیگه. فلا یتصرف فیه، یعنی فلا یتصرف فی حق کی آقا؟ مدعی. من غیر اذنه. پس تمام دلیل صاحب جواهر این نکته فقط شد که لا یجوز التصرف فی حق الغیر، فی حق المدعی بغیر اذنه. و سؤال مصداق اقامت، اقامه هم حق کی است آقا؟ اقامه بین حق مدعی. بعد و این کانه یک فی سؤالهی ان یقول الى آخلا، کیفیت سؤال دارد دیگه. خب این استدلال ما میخوام عرض بکنیم که درست نیست در مقام، چون اساسا تصرف در حق غیر یا مال غیر فرق ندارد، در جایی که به قصد احسان به او چی آقا نباشه، یعنی تصرف غیر جائز که فقها میگن لا یجوز، مقصودشون تصرف چی است آقا؟ عدوانی. اما اگر در جایی که تصرف به قصد احسان به اون صاحب حق یا صاحب مال باشد، در اونجا اصلا اون تصرف تصرف عدوانی نیست. لذا در مجرای قاعده احسان میگن اگر کسی در مال کسی تصرف بکنه بدون اجازه او، برای اینکه دست به ضرر بزرگتری از او بکنه، برای اینکه جانش نجات بده، یا برای اینکه مال بیشتری از او نسوزد، مثلا فرض کنید خانه کسی آتش گرفته، توجه فرمودید، خب ای اگر چنانچه اون ماده آتش زارو که مال شخصه، حالا یه مقداری آتش گرفته، کلن بخواد که این رو زایش بکنه، تصرف بکنه، ببره بیرون، بندازه تو آب، بندازه تو دریا، بندازه تو رودخونه، یا یه قسمتی رو اصطلاح آب بپاشه به اونجا، که خب آب پاشیدن ممکنه که یک ضررهایی برای شخص، تصرفش در مال این شخص صاحب مال، اینجا گفتن که جایزه، هیچ زمانی هم بر اون نیست. اگر در ضمن این که دارد این آتش رو خاموش میکند، دیواری از اون خراب بشه، مجبور بشه دیوارش خراب بکنه، باید بره داخل، دیوار اصلا میشکافه، خراب میکنه، میره داخل برای اینکه این آتش رو خاموش بکنه. خود در این حالی که یعنی او برای اینکه دفع ضرر از مال این شخص بکند، اصلا خود شخص هم نیست در داخل منزل، میبینه دود بلند شده، آتش شعله میکشه، خب راهی هم نداره جز اینکه پنجره رو بشکنه به داخل، یا اینکه فرض کنید که دیوار رو خراب بکنه به داخل. خب گفتن زمان نیست دیگه، نفس فتوا اتفاق دارد، قاعده دلیلشون و قاعده چی است؟ احسان. و ما علی المحسنین من سبیل، نه حرمت دارد و تکلیفا و نه زمان دارد وضعا. حالا در جایی که اگر خودش دارد تو آتش گیر کرده که فدا، یعنی به فهوا هست دیگه، برای نجات جان خودش، اون که مسلم که میتونه مالش رو تصرف بکنه از بین ببره، اگه متوقف شد به اون که برد این شخص رو از این آتش چیکار بکنه آقا؟ نجات بده. اجازه بدید حالا در اینجا، خب طبعا حاکم علل قاعده، مگر اینکه یک حاکم مریضی باشه، مثلا فرض ما حاکم عادل است، الان مسئله ما محل ما کلا میگیم قاضی و حاکم، چه قاضی حاکمی است؟ عادل دیگه. او قطعا در اینجا قصد احقاق حق کی داره آقا؟ مدعی داره. یعنی اگر چنانچه بیانه رو میطلبه که تو شهادت بده، خب شهادت بیانه به نفع کیه؟ به نفع مدعیه. او قصد احسان داره، میخواد حق او رو اثبات بکنه، لذا صدق میکنه. این لفظ محسن هم یک عنوان عرفی است، عنوان مخترعه نیست. هر جا که عرفن صدق بکند هازا محسنون، اینجا دیگه نه تکلیفم و نه وضعم بر اون سبیل چی آقا نیست، و ما علی المحسنون سبیل. یعنی اصلا خود این تصرف در حق غیر به قصد احسان به او اصلا خودش اصلا تکلیفا حرمتی چی آقا نداره. در اینجا اینه کسی بسته اجازه بدید یکی یکی که معلوم بشه که چی مقصود هست.
بفرمایید این احسانی که می‌فرمایید با اون مسئله تصاوی بین خصمه باید حق نداره به هیچ کدوم،
اون چه ربطی نداره اون تصویه بین حقوق هست کاری بین نداره. اون نه احسان به کسی اگر جسارت به کسی دیگه بده حرف دیگری هستن، اون یک اهانت به غیر میشه دستن، اون حرف دیگریه، کاری به این نداره. اینجا مربوط نیست. علل ما گفتیم علل ظاهر، اونی که حالا در دلش چی هست ولی اومده که از اونجا بلند شده اومده یه چیز بیانه آورده واسه چی آقا اوغلا چی میگن بگید دیگه، برای اینکه اون عرض خودش اثبات بکنه. اصلا برای چی بلند شده اومده آخه؟ اجازه بدید آقا، اجازه بدید، این مسئله واضحه، جای تردید نیست. کلن مدعی میاد در محکمه بیانه میارد برای چی میرد؟ برای اینکه حق خودش اثبات بکنه. خب بعد این آقای حاکم هم خود حق او اثبات بکند. بله. خب اصل این که مدعی برای احقاق حق خودش آمده است جای سوال چی آقا نداره. منتها این که سوال بکنه میگن سوال بکن این بیانه رو که شهادت بده، این رو دارم میگن، نه اینکه اصل این که تو برای احقاق حق خود اومدی. خب معلوم که اومده، پس واسه چی اومده؟ این آقا اینه که میرن دادگاه بیانه میارن واسه چی میرن؟ از این هیچ کس نکم تو سوال بکنه، تو روشن واضحه. خب وقتی که معلوم شد همون حقی که او برش اومده که زحمت کشیده بود، پول تاکسی داده، کرایه داده، راه داده، فلان داده تا اینجا خوش رسونده، همون حق رو الان حاکم میخواد چیکار بکنه آقا؟ احقاق بکنه. اجازه بدید. بله اون چیز علم داشته باشد ما جدا کردیم در همون اول بحث، اون صورتی که علم داشته باشد به عدم ارادهش او رو چی آقا جدا کردیم. در جایی که بدوند، در جایی که اگر بدون اراده دارد و یا این که نداند که اراده ندارد، در اینجا داریم میگیم مخصوصا محل کلام این اخیره، در جایی که نمیدونه حالش رو، خب نمیدونه که اراده سؤال از این شخص بیانه دارد یا نه، اما علم دارد که او برای احقاق حق خودشی آقا اومده. علی القاعده علم برای همه حاصل دیگه، بعد روشنه. خب مطلب دیگری کسی چیزی؟
آقا شما مفروض میگید که الان هم مدعی هست، ممکنه نباشه.
نه ما هرگز چنین مفروضی نگرفتیم، دقت نکردید شما که بگیم برای اون حقی را که معتقد از حق بشه برای احقاق حق خودش به اینجا چی آقا اومده. حاکم هم قصد احسان دارد که خدا یا اگر او حق دارد من باید او رو کمکش بکنم، این حق اون رو چیکار بکنم؟ احقاق سوال میکند بیانه رو تا این که اون حقی که او برش برای او اومده دیگه، برای اون حق اومده. اصلا قصد حاکم این است که اون حقی که برای احقاقش او اومده این رو چیکار بکنه؟ لوکان اثباتش بکنه، احقاقش بکنه. مطلب دیگری کسی داشته باشد؟ نه. خب این مصداق احسان هست و لذا اصلا این وجه صاحب جواهر مورد ندارد. یک وجه دیگری ایشون آورده برای مقابل، برای خصم، برای مخالف. اونی که چی میگه؟ میگه آقا اساسا این اصلا حق مدعی نیست، این حق خود حاکم. این وجران با صاحب جواهر آورده. چرا این برای این مدعی چه استدلالی کرده؟ گفته به خاطر اینکه مگه حکم وظیفه حاکم نیست؟ خب اقامه بیانه و سؤال از بیانه از مقدمات خود چی هست آقا؟ حکمه. خب این از شئون حکمه، این شهادت بیانه خودش از شئون چی هست آقا؟ حکمه. این وظیفه شخص بفرمایید که حاکم هست، این رو در اینجا گفته. بل قد یقال در مقابل این ان ذلك حق للحاكم فلا يتوقف على الاذن مطلقا، مثلا نیازی به اذن ندارد که یحتاج الى دلاله علیه به شاهد الحال و نحوه، تا اینکه او به شاهد حال مثلا علم پیدا بکند که حتما مدعی اراده سؤالت بینه دارد و اون وقت بخواد سؤال بکنه. نه، لازم نیست. این هم درست نیست، یعنی برای اون خصم میخوام استدلال بکنیم به این وجه درست نیست. اصلا بفرمایید که متى یجوز الحکم للحاکم، در صورتی که مدعی مطالبه بکنه. من قبلا مگه نخوندیم قبلا نص اجماع قائم هست؟ تفسیری هم که بین حقوق و ناس و حقوق الله دادیم اون تازه بعد از اقامه بیانه بود. من چند بار این مطلب رو خدمت شما عرض کردم دیگه، این تفسیر هم بعد از اقامه بیانه بود. بعدی که بیانه اقامه شد شهادت داد، اون موقع در حقوق الناس حکم حاکم متوقف به مطالبه مدعی است، ولی در حقوق الله چی آقا؟ نه، بلافاصله دیگه برای واجب میشد، چون موضوع وجوب حکم در حقوق الله و حدود الله چی شد آقا؟ محقق شده. ولی کلام ما الان بعد از اقامه نیست آقا، در قبل اقامه است. ما تازه میخوام بگیم حتی بعد اقامه بینه هم حکم حاکم باز منوط به مطالبه کی است آقا؟ مدعیه. پس نه از مقام ما که الان هنوز قبل از اقامه هست، قطعا حکم حاکم در اینجا الان منوط به مطالبه کی است آقا؟ مدعیه. خب چطور شما میگید که فرض گرفتید که حکم الان برای واجب هست؟ اینم از شعور حکم اصل حکم وقتی که منوط به مطالبه شد، مقدمات حکم فهوا و بالملازمه منوط به مخصوصا این که گفتن اقامه خود بیانه اصلا حق کی است آقا؟ مدعی خودش بخواد برای مدعی خودش دلیل بیارد دیگه، یه حق خودشه. بله، پس این درست نیست. این وجه یک وجه عرض بکنم به ذهن رسید ما میتونیم استدلال بکنیم، و اون تحکیم اطلاقات حرمت تجسس. ببینید سؤال از بیانه با قطع نظر از حکم که قاضی هست و دارد حکم بکند، اگر غیر قاضی برد از اون سوال بکند راجع به منکر، این میشه تجسس. اونم مؤمنه کلن در اسرار و اون چرا که مطالب یا امور پنهانی مؤمنین هست، این رو فهم کردن و از دیگران سوال کردن حرام، جائز نیست. اینم متوجه باشید که خیلی از ممکنه که اشخاص به این قضیه مبتلا باشن و به اشخاص سوال بکنه فلان کس چیکار کرده چیکار نکرده، خطاهای دیگران قبایه دیگران. خب این جایز نیست، شرعا جایز نیست. این تجسس در عورت اصل مؤمن هست، احوال مؤمن هست، احوال بعد یه موقع است که حالشو میپرسه از جهات خیر توجه فرمودی. خب اون از قبیل تسبع در عورات و زلات نیست، ولی نه اون جایی که بخواد از بدیهای او، از معایب او، از اون چرا که به اصطلاح در نظر عرف او رو مجرم میدانند سوال بکند، این مصداق چی میشه آقا؟ تجسس. الان منکر ما همینی دیگه، قضیه اینه. فلذا فقط از این اطلاق تحریم تجسس در آیه شریفه تجسسو ما فقط خارج شدیم به دلیل قضا. حاکم یعنی خارج شده حاکم، حاکم براش جایز میشه. کجا جایز میشه حاکم؟ اونجایی که اصل جواز حکم براش چی آقا؟ ثابت باشد. الان قبل از مطالبه مدعی اصلا حکم برای او الان جایزه؟ خیر، مگه ما تازه هم قبل نگفته بودیم که در حقوق الناس صدور حکم برای حاکم جوازش فرع مطالبه کی است آقا؟ مدعی که مطالبه نکرده، از نخواسته، حکم برای او هم جایز نیست. نتیجه میشه که او لا مناس این که بگیم اون اطلاق تحریم تجسس اینجا چی هست آقا؟ محکمه. انما خرج نامنه به دلیل غیب. غیب فقط اونجا کجاست؟ دلیل حکومت، ولایت قاضی بر حکم و جواز حکم. خب وقتی که این الان محقق نشود، منوط مطالبه مدعی شد، اون میشد مثل بقیه، مثل بقیه غیر قضات، داخل در اطلاق تحریم چی آقا؟ تجسس. این حاصل کلام در این مسئله بود. البته خب در کلام صاحب جواهر ما استفاده ها میکنیم، یعنی روح فقه اگر کسی بخواد پیدا بکند در کتاب جواهر باید پیدا بکند حقیقتا، ولی خود معناش نیست که همه استدلال و ادله‌ای که میکند همه جا علل قاعده باشد. نه، اکثر، من واقعا دارم میگم بدون اغراق، اکثر موارد 90% از ادله‌ای که صاحب جواهر میارد فنی و طبق قاعده و واقعا حرف ندارد و قابل استدلال هست. کما اینکه در متأخرین هم همینطور، در معاصرین هم همینجوره. من در دیروز گفته بودم ما به اون کتابهایی که از زمان صاحب جواهر و یا فوق صاحب قربه و فلان اینا مراجعه میکنیم، صاحب جواهر و جلوتر، مقصودم در استخراج کلمات اصحاب بودا، اشتباه نکنید، چون بعضی از بزرگواران یه بار سوال کردن که آیا در ادله ما میتونیم به کتاب معاصرین، گفتم بله که میتونیم، بهترین راهه، چه بسا که معاصرین ما در این موضوع کتاب نوشته باشن ادله اقامه کردن که اون ادله قابل استفاده است. من از حیث این که بخوایم اتفاق اصحاب رو، آراء اصحاب رو احراز بکنیم، باید مراجعه بکنیم به همون کتبی که خود مراجع فعلی و یعنی معذرت میخوام فقهای فعلی، فقهای معاصری که اهل تحقیقن، اینها خودشون در این استدلال به همون کلمات چی؟ اونا رجوع بکنن که استدلال کلمات اصحاب میکنن، ما هم بخوام استدلال کلمات اصحاب بکنیم، باید به همونا رجوع بکنیم. مقصود این بودا و الا من خودم به بعضی از فقهای محقق الان که در قید حیات هستن گفتم که آقا شما رشته فقاهت جواهری رو در این عصر ما حفظ کردید، اگر نبودید شما پاره میشد، به دلیل کتاب های فقهی که دارید و علاوه بر کتاب های فقهی رشته های دیگری دارید. من یه روزی در خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشون گفت همین چند دقیقه قبل از اینکه شما بیاید فلان فقهی اینجا بود، بس شروع کرد تعریف کردن که ایشون در فقه تعریف دارن، در اصول تعریف دارن، تعریف دارن، حتی الان گفت یه کتابی رو برای ما آورده که در دوره جوانی در ادبیات نوشته بود در بلاغت و اینها، اینا چاپ کرده آورده و در کلام تعریف دارن عقاید و مختلف. این من خودم به ایشون از من این حرفی که به ایشون گفتم قبل از اینکه مقام معظم رهبری این مطلب رو گفته باشه، من گفتم خدمت ایشون که شما در حقیقت خلف صالح و در حقیقت رشته فقاهت جواهری، فقه فقهای بزرگ ما، کتابهای می نوشتن، شما الان حفظ کردید، این از افتخارات ماست. ما به ادله ای که بعضی از فقها در کتابهای که بحث میکنیم می نوشتن ما خیلی مشتاق مراجعه بکنیم، ولی فرصت نیست. حالا من بعد از دوستان گفتم اگه خاطرتون باشه، گفتم آقا مطالعه بکنید کتاب فلانی رو فلانی رو، و اگر مطالبی تازه دیدید بیارید در این مجلس مطرح بکنید، این رو بگید ما استفاده بکنیم. اون مسئله دیروز من عرض بکنم، مقصود بنده فقط در استدلال کلمات چی بود؟ آقا اصحاب بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.